بعد 6 ماه اتفاقی نیفتاد مراجعه کنید. باز ما نمیگیم ناباروری، میگیم ارزیابیتون میکنیم. پس این که من کی باید مراجعه بکنم، این ارزیابیه باید حتما اتفاق بیفته. ارزیابی در زن و مرد اتفاق میفته صرفا چون خیلی وقتا آقایون میگن که خانم ما رو بررسی کنین بچه دار نمیشه. نه، ما زوج رو بررسی میکنیم. یعنی در حقیقت ارزیابی ها نباید صرفا با نگاه ناباروری زنانه باشه، علل مردانه هم ناباروری و حالا اون اتفاقی که میفته اگر تشخیص گذاشته میشه که میرن در واقع در اون مسیری که برای فرزندآوری براشون به لحاظ پزشکی در نظر میگیرن. اما اینکه افراد میخوان بچه دار بشن، شکل روابط جنسی که تنظیم میکنن و در واقع تو اون برهه زمانی چون کارکرد جنسی منوط به فرزندآوری میشه، خیلی وقتا ممکنه خودش یک استراب کوچیکی رو ایجاد میکنه براشون. چون مثلا فرد منتظره که مثلا حالا از وقتی که تصمیم گرفته بچه دار بشه، حالا 2 ماه گذشته بچه دار نشده و الان این استرس روی کارکرد جنسی است که مثلا دکتر ما این هم داریم تلاش میکنیم، تعداد روابطمون هم بالا بردیم، ولی چرا بچه دار نمیشیم؟ کم کم کارکرد جنسی تبدیل به یک فرایند صرفاً ابزار برای فرزندآوری میشه و اون وقت اون بحث لذت بخش بودنش و اون عواطف و احساسات و مسائلی که باش هست تحت تأثیر داره قرار میگیره، چون همدیگر رو تو فشار میذارن و یعنی که بعدش به هم میگن که چرا تو نتونستی، یعنی شروع میکنن به مقصر پیدا کردن. اینکه باروری شانس برخورد دو تا سلول با هم دیگه که ما براش فرایند در نظر میگیریم، از زمانی که یک زوج تصمیم میگیرن داریم بهشون 12 ماه فرصت میدیم، 6 ماه مثلا فرصت میدیم. پس این فرصت رو میخوایم خودشون هم قائل باشن، این منتظر نباشن که مثلا الان 2 تا 3 تا 4 تا رابطه دیگه مثلا با تصمیم فرزندآوری دارن، پس قطعا دیگه باید این باروری اتفاق بیفته و اون وقت همدیگر رو نکوهش نکنن سری مسئله. چرا؟ چون خود اون استرابه کارکرد جنسی رو باید مختل میکنه. یعنی برای آقایون میشه اون استرابه آقایی که شاید بعدن دچار مشکلات نعوذی میشه، چون میترسه از اینکه اگه دوباره نشه و فردا خانمم دعوا مرافع بگیره، یا برای خانوم برانگیخته نمیشه، ذهنش فقط روی اینه که بالاخره بچه دار میشیم یا نمیشیم، بالاخره باید جواب خانواده رو بدم یا ندم. بخشش که فرهنگیه، فشار خانواده هاست به جوانها که خب اینم اشتباه بزرگیه، به خاطر اینکه خیلی وقتا اینا اصلا مراجعینی صرفا خود من دارم که از کلینیکای ناباروری ارجاعشون میدن که اصلا دکتر اینا اصلا رابطه جنسی ندارن که الان اومدن اینجا میگن ما میخوایم آی وی اف بشیم. یعنی اصلا خانم باکره است، واژینیسمه و خب وقتی کار کردی اتفاق نیفتاده شما
چطور
باروری و دنبال فرایند خیلی انتهایی تر چرا رفتین؟ چرا اصلا مراجعه این بر اتفاق نیفتاده؟
چرا خودشون مراجعه نمی کنن؟
خیلی وقتا از ناآگاهیه، یعنی فرد اصلا نمیدونه که باید مثلا چی کار بکنه، اصلا نمیدونه که این یه مشکلیه که میتونه حل شه، فکر میکنه نمیتونه. گاهی من میبینم زوجا میگن مشکل ما حل میشه، درمان میشه، یعنی اینقدر ناامیدن. و خب بحث خانواده هاست که گفتم بحث فرهنگیه، این درخواست فرزند از زوج جوانی که تو فشار میذارینشون، حالا من روی صحبتم به خانواده هاست که زود به ما یه نوه بدین، خب این استرسی که ایجاد میشه برای اون زوج گاهی وقتا کارکردهاشون رو تحت تاثیر قرار میده، به لحاظ ما که حالا متخصص سلامت جنسی هستیم از این منظر که خب باروری باید خیلی در سایه آرامش و در حقیقت اون فراینده اتفاق بیفته، نه تحت فشار اینها، و خیلی سریع هم برچسب میزنن به دختری
هم نکنه پسر. مشکلی هست
بله، و سریع هم میگن که حتما یه مشکلیه، برید دکتر، این فشاره رو هم باز مضاعف میکنن. خب حالا از حوزه تخصصی من، بله مراجعینی دارم که دچار اختلال کارکرد جنسی شده به خاطر اینکه دیده چند بار رابطه داشته و بچه دار نشده، الان اصلا دچار اضطراب کارکردیه رو حوزه مسائل جنسیش، چون میگه خواهم دکتر من مردانگی کافی فکر کنم نداره، هیچ ربطی نداره. یعنی اصلا این مسائل با هم ادغام کردن گفتم بحثای فرهنگی داره. ما در حقیقت میگیم که این با هم عجینه، کارکرد جنسی و سلامت جنسی و سلامت باروری. ولی در حوزه فرزندآوری این تغییرات و حالا این عجله‌ای که گاهن پشتش خانواده ها هستن برای زوجها ایجاد استرس مضاعفی میکنه و حتی این تنش، اینم بگم خانم علوی عزیز، نه فقط برای صرفا فرزندآوری، الان هم روی حتی تعیین جنسیت فرزندشون هم گاهی وقتا تنش هایی دارن ایجاد میکنن، اونا دیگه خود زوج هم بر خودشون ایجاد میکنن که مثلا من الان میخوام بچه دوم داشته باشم و میخوام حتما پسر باشه، یا حتما دختر باشه.
یعنی رو کل باروری اصلا یه مسائلی هم قرار میگیره. بله. که دیگه خیلی پیچیده ترش
میکنه. اصلا کارکرد جنسی منوط میشه به یه روزهای خاصی، به یه شرایط خاصی، به یه فرایند خاصی و بعد رو سلامت جنسیشون بعدها تاثیرگذار میشه به عنوان یه پروسه مزمن، یه فرایند مزمنی که ماندگار میشه.
حالا شاید ابهام باشه برای شنوندگان عزیز که توصیه هایی که میشه در مجموع در مورد تعیین جنسیت، گاهی توصیه تغذیه‌ای، زمان بندی،
بله،
حالا پهاش محیط، نمیدونم، اینا همه توصیه میشه و بعد باعث میشه که زوج دیگه خودشونو میخوان وادار بکنن اینکه در یه شرایطی باشه که واقعا شما فرمودی بحث اون آرامش تو ارتباطشون میتونه واقعا حرف اول باشه.
اصلا خود تنش و باری که استرس ایجاد میکنه خود فرایند تخمک گذاری رو و خود اون ساختار اسپرم رو تاثیرگذار روش. این نیستش که ما در حقیقت فکر کنیم که در یک مثلا زوجی که پرتنشن میتونه اون فرایند به صورت طبیعی اتفاق بیفته.
بله، سپاسگزارم. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم. موضوع که انتخاب کردیم سلامت جنسی و فرزند آوریه و توصیه هایی که یا دانستنی هایی که باید تقدیم زوجین بشه برای اینکه تمایل دارن فرزندی داشته باشن و اینکه چه سلامت جنسی تاثیرگذاره و چه اصولی در سلامت جنسی، چه دانسته هایی در این حیطه میتونه بهشون کمک بکنه.
یادداشت های روزانه. یکی از مسائلی که تو این سالها خیلی برام عجیب و البته محل سوال بوده مقایسه زندگی خصوصی مراجعه کننده هام با زندگی اطرافیان و دوستانشون بوده. مقایسه هایی که اگرچه تو همه موارد آسیب زا بودن اما در رابطه با روابط خصوصی و زناشویی ضربه های جبران ناپذیر و مهلکی به زندگی ها زدن. اخیراً یه زوج جوان از شهرستان اومدن مطبم. از چهرهاشون میشد دلخوریشون از همدیگه حد زد. عبوس و خسته و ناامید از بهبود شرایطشون و صرفاً به عنوان آخرین راهکار به من مراجعه کرده بودن. اما قضیه چی بود؟ یه مقایسه نابجا و گفتن حرفهای خصوصی و کمک گرفتن از نزدیکان. نزدیکانی که شاید دلسوز بودن اما متخصص نبودن و خودشون بدترین راهکارها رو به این زوج داده بودن، اصلا بدون اینکه بدونن دارن چه اشتباه بزرگی در حق این زوج میکنن. بعد از چندین جلسه مشاوره فهمیدم که خانم به دلیل درد هنگام رابطه به مرور دچار بیمیلی شده بود و همسرش این موضوع رو با یکی از نزدیکان همسرش در میون میذاره و ایشون هم به آقا توصیه میکنه که بهتر خودت رو نسبت به همسرت بی توجه نشون بدی. یک توصیه اشتباه و آزاردهنده از طرف یه آدم غیر متخصص رابطه این زوج رو تا طلاق پیش برده بود. مشکل خانم قابل درمان بود و بهش کمک کردم مشکلش رو حل کنه، اما آسیبی که از نظر روحی خورده بود برای درمان نیاز به زمان بیشتری داشت. وقتی برای آخرین جلسه اومدن پیشم امیدوار بودم به زندگیشون برگردن، اما از نگاهشون میشد فهمید که هنوز هم کدورت‌هایی بینشون وجود داره. از پشت پنجره اتاقم بهشون خیره شده بودم و به این فکر میکردم که شاید برگزاری یک کارگاه با این موضوع برای زوجهای جوان بتونه برای آگاهی زوجها مفید باشه.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
و بریم بخش نهایی برنامه رو بشنویم، جمع‌بندی و باز هم اگر ناگفته‌ای هست از دانسته های سلامت جنسی که میتونه روی فرزندآوری زوج تأثیر بگذاره. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم.
خب ما یه مقدار اشاره کردیم از اینکه قبل از باردار شدن و قبل از باروری خب یه مقدماتی رو گفتیم و گفتیم چه چیزهایی میتونه باعث اضطراب بشه در زوج‌ها. از این طرف هم وقتی بارداری اتفاق میفته تغییراتی در بدن زن و حتی مرد ایجاد میشه و روی سلامت جنسیشون تأثیر داره. اینکه در 3 ماهه اول معمولا میل جنسی خانم‌ها میاد پایین، در 3 ماهه دوم بارداری بهتر میشه و در 3 ماهه سوم دوباره میاد پایین. این در اکثریت خانم هاست، ولی بعضی از خانم ها ممکنه اتفاقا میل جنسیشون بهتر هم بشه، ولی در اکثریت اون چیزیه که الان در واقع تو بحث قبلی خدمتتون گفتم. کارکرد جنسی آقایون هم تحت تاثیر این قرار میگیره، یعنی ترس از آسیب به جنین، ترس ها و نگرانی هایی که از باورهای ناکارآمد گاهی وقتا میاد. پس ما در دوران بارداری هم در حوزه سلامت جنسی نیازمند مشاوره هستن. اگر که میبینن با هم دوچار چالش هستن، به جای اینکه با هم دیگه بحث کنن، به قهر بکشن یا انتظاراتشون رو نتونن با هم مطرح کنن و به عنوان گلایه‌های بعدن میان میگن خانم دکتر ما در دوران بارداری هم از دست خانممون عصبانی هستیم یا از دست مثلا شوهرمون عصبانی هستیم، این گلایه‌هایی که منوط میشه به یه نبش قبر گذشته بهتر همون زمان بهش رسیدگی بشه. و در دوران بعد زایمان هم باز به خاطر هورمون پرولاکتین که تو خانم‌ها بالاست و شیردهی، خب میل جنسی خانم ها پایین تره، یه مادر میلش پایین تره. چرا اینا رو میگیم؟ اگه زوجی اینا رو بلد باشه دیگه نمیگه که چون بچه اومده شما به من توجه نمی کنی.
درکش بیشتر میشه
و این انتظاراتشون با هم در واقع متناسب تره. پس اینکه میگیم فرزند آوری و دوران بارداری و بعد زایمان، حالا ما برنامه هایی هم اصلا اختصاصا روی این داشتیم که تو آرشیف میتونن برن بشنون روی حوزه بارداری و بعد زایمان شیردهی، اما وقتی که بدونن که این تغییرات روی سلامت جنسی تأثیر گذاره و شخصیش نکنن. ببینید صحبت ما اینه که خیلی وقتا ما برداشت هامون اصلا برداشت های شخصیه، یعنی فکر میکنیم اگه کسی داره چیزی رو نمیگه شخصی داره برخورد میکنه. گاهی وقتا اصلا بحث فیزیولوژی بدنه، بحث تغییرات هورمونیه یا اصلا دغدغه و نگرانی ها و ترس هایی که روش نمیشه بگه. پس اینا رو باید دیگه یه مشاور رسیدگی بکنه. اگر که در واقع دوچار همچین مسائلی هستن به خانواده بگیم، شاید مادر پدرمون کمک بکنن، حریم خصوصی رو باز نکنن، به جای دیگه به دوستان، به خانواده و مشاوره بگیرن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. حالا ما در مورد بارداری اصلا برنامه داشتیم،
بله،
ولی واقعا مقوله فرزند آوری با شرایط فعلی که زوجه نظر سن و سال ازدواج دارن و سن و سال فرزند آوری، خوبه که واقعا دانش جنسی داشته باشن،
باید
برای اینکه بتونن بالاخره برنامه ریزی بکنن. لالا یه زوجی که تازه میخواد در 36-7 سالگی ازدواج بکنه بخواد یه فاصله ای هم بده، تصورش هم اینه که پزشکی همه مشکلاتشو حل میکنه، که اگر هم بتونه حل بکنه بازم یه مسائلی ما از نظر ارزیابی سلامت جنین داریم، خود جنین چه اتفاقی براش میفته، واقعا تخمکی که در سن 40-45 سالگی تازه بخواد تخمکی باشه که بارور بشه، نتیجه اون باروری چی هست، اینا همه مسائلی است که خوبه ما واقعا تمرکزمون یه مقدار روی حتی مسائل جمعیتی، روی دانش جنسی،
بله،
و دانش باروری هم بگذاریم برای سنین پایین تر، جوان هامون، حالا متوسط سنی که الان واقعیتیست برای ازدواج منتشر شده، اینا همه مسئلیست که باید بهش توجه بشه. اگر نکته ای هست ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، فرمایشتون کاملا درسته. اینکه سلامت باروری و جنسی رو کنار هم ببینن و هر چقدر که تو این حوزه اطلاعات بیشتری داشته باشن در واقع توانمندتر میشن. حالا بعدش از اون میرسه به حوزه تربیت فرزند و تربیت جنسی و آموزش هایی که اونجا باید در واقع دیگه والدین ببینن. پس ببینید ما انگار داریم میگیم که سلامت باروری جنسی از دوران نوجوانی شروع میشه آموزش هاش و همچنان حالا اگه دوران باروری باشه تا هلوش 49 سالگی و اگر مسائل جنسی باشه تا آخر عمر افراد نیازمند آموزش هستن و این کسب دانش و آگاهی نباید براشون باعث خجالت باشه، فکر کنن که مثلا الان زشته من مثلا برم اینو بپرسم، چون خیلی وقتا افراد نگران اینن که مثلا من اگه از ماما یا از پزشکم بپرسم الان اون چه فکری میکنه.
کمان که یه نکته ساده گاهی میتونه خیلی مشکلاتی رو که پیچیده، بله، شده و زمان بر شده حل بکنه.
دغدغه اصلی مشکله که با یه سوال حل میشه، اینه که ما باید این مقدار این بحث تابوها، خجالتها رو افراد بدونن که مثل خیلی از مسائل دیگه به این حوزه سلامتشون هم توجه کنن که کاملا در ارتباط تنگ و تنگ با سلامت عمومیشون هم هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش.
برای حضورتون نکته‌های ارزشمندی که مطرح کردین. شما شنوندین نازنینی که همراه ما هستید، گوش میکنید. و اعتماد میکنید به ما. نظرتون رو درباره این برنامه با 162 مطرح بفرمایید، برنامه حریم آرامش. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه شما زوجین عزیز قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان نازنینمون خانم دکتر کشاورز با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟ تا حالا توی قلبت زخمایی رو حس کردی که با کوچکترین اتفاق دردشون بیشتر بشه و ندونی که چطور میشه درمونشون کرد؟ تا حالا در ارتباطی بودی که مدام آسیب دیدی و آسیب زدی و هیچ وقت راه اصلاحش رو پیدا نکرده باشی؟ تا حالا شده ندونی که با فرزندت چطور حرف بزنی و چه برخوردی داشته باشی؟ تا حالا در محیط کارت حال بد و از صحبت با دیگران تجربه کردی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. همه سهدی، هدری به زندگی ادامه میدید. این حویثی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
این موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو از 28 مهر با شماست، شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:05 تا 10:45 صبح. با من بگو.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف اما همه عمل.
تپش مهر،
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، انشالله که حالتون خوب باشه. خب برای این برنامه آمدم به درمانگاه امام سجاد علیه السلام واقع در خیابان شهید قنطار میدان خراسان. لطفاً با من همراه باشید. سپاس. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، میخوام صحبت کنم با جناب حسینی، مسئول قرارگاه جهادی شهید پور جعفری. آقای حسینی سلام، از فعالیت های این قرارگاه برامو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسینی هستم، از خادمین قرارگاه جهادی سردار شهید حاج حسین پور جعفری. امروز به مناسبت سالگرد شهادت ایشون با هماهنگی بسیج جامع پزشکی تهران بزرگ، تو کلینیک خیریه امام سجاد و همزمان تو کلینیک خیریه قاسم عبدالحسن یه برنامه اردوی جهادی درمانی ویژه اقشار کم درآمد جامعه رو داریم.
خب به چه کارهایی از صبح انجام شده؟
تو هر دو کلینیک ما تقریبا هلوش 18 تا یونیت، تقریبا 12 تا یونیت تو کلینیک قاسم عبدالحسن و 6 یونیت تو کلینیک امام سجاد علیه السلام مشغول به فعالیت هستن. همزمان متخصص داخلی، زنان و تریاج دارن انجام وظیفه میکنن خدمت اعضا. هلوش 220 نفر از اقشار کم درآمد که نیاز به سیر مراحل درمانی داشتن تو کلینیک قاسم عبدالحسن و هلوش 75 نفر از عزیزان در کلینیک امام سجاد مشغول به انجام فعالیت های درمانیشون هستن.
بله. خب این قرارگاه چه فعالیت هایی داره؟ از کارهایی که انجام میشه بگید. چطور تونستید این افراد رو دور هم جمع کنید و این کارهای خیر رو انجام بدید؟
عرضم خدمتتون، از سال 1397 ما پایه‌گذاری این قرارگاه جهادی رو انجام دادیم. جامعه هدفی که مد نظرمون بود در منطقه کهریزک 5 تا روستا رو به جامعه هدف خودمون اضافه کردیم که هلوش 800 الی 1000 خانوار هستن. تشکیل پرونده از سال 97 برای این عزیزان انجام شد. دوستانی که نیازهای معیشتی داشتن، نیازهای لوازم و تحریر برای مدارس و همچنین نیازهای درمانی و دارویی داشتن، ما این عزیزان رو بعد تشکیل پرونده و ارجاع به کلینیکامون کاراشون رو شروع کردیم و به حمدالله که الان سال 1402 هستش، همزمان داریم کارای این عزیزان انجام.
از نظر پوشش مسائل مالی چه کسانی بیشتر دخیل هستند و چطور تونستید اینها رو جذب کنید؟
عرضم خدمتتون که این قرارگاه با همت مردم و دانشیان عزیزمون تو دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و دانشگاه ایران شکل گرفت و پایش کاملا مردم نهاد هستش و با وابسته به هیچ ارگان و آرزم خدمتتون مرکزی نیستش. کلیه خدمات درمانی، معیشتی و فرهنگی این عزیزان و خیرین ارجمند کمک میکنن که ما در خدمتشون هستیم، محبت میکنن، تشریف میارن، جلسه میذاریم و کمک میکنن این کار رو انجام میشه.
خیلی هم خوب، انشالله که خدا شما رو خیر بده و تمام کسانی که در این امر خیر دخیل هستن. ممنونم از شما آقای حسینی و توضیحاتی که ارائه کردید. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، من همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام هستم در کنار گروه جهادی شهید پور جعفری از استان تهران. متشکرم از همراهی شما. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، همچنان با شما همراه هستیم در این مرکز پزشکی که قرار دندان پزشکان امروز از صبح تا عصر به کار درمان این بیماران بپردازن. یه آقا پسری هست که میخوام باش گفتگو کنم ببینم برای چی امروز اومده اینجا. سلام میکنم به تو.
سلام.
خوب هستی؟
بله.
خودتو معرفی کن.
من محمد طه اشرفی هستم. یه ذره دندونم درد گرفت و بعد اومدم اینجا که درست کنم. ممنون از پزشکا که اومدن دندون منو درست کردن.
آفرین آفرین. الان دندونت بهتر شده؟
بله.
بعد بی‌حس کردن دندونتو درست کردن؟
بله.
خب با مامان اومدی؟
بله.
مامانم دندونشو درست کرد؟
بله.
میبینم که داداشت هم همراهته، درسته؟
بله، اون میخواست درست کنه بعد همین ترسید درست نکرد.
خب فکر میکنی اگه بچه ها از دندون پزشک بترسن دندونشون درست نشه چی میشه؟
بعد همین باید بیان قشنگ نگاه کنن، بعد دیدن درد نداره میان درست میکنن.
آهان، الان به داداشت توصیه کردی که اونم بیاد انجام بده دندونش خراب نمونه؟
بله.
داداشت دندون درد هم داره؟
بله.
به اندازه ای تو یا کمتر؟
خیلی زیاد.
خب پس من ازت خواهش میکنم برو به داداشت بگو که هیچ دردی نداشت، هیچ مشکلی نداشت و بیاد امروز که حالا پزشکای دندون اومدن اینجا و دارن کار دندون و بچه ها رو انجام میدن انجام بشه.
چشم.
خیلی هم ممنون از شما، ایشالله که هیچ وقت دندون درد نگیری.
مرسی.
سلامت بشی، خدا نگهدار.
خیلی ها میخواستند بعد از تمام شدن جنگ اینجور وانمود کنند که بسیج تمام شد و این یک تلقین شیطانی بود که شاید دستهای دشمن هم در اون بی تأثیر نبود. من عرض میکنم بسیج تمام شدنی نیست، بسیج باید روز به روز توسعه پیدا کند، قوی بشود، روحیه بسیجی و معرفت بسیجی فراگیر بشود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد که همون بار هدایت الهی و سعادت انسان هاست این بار را به سرمنزل برساند. بسیج تمام شدنی نیست.
شنوندگان عزیز برنامه تپش مهر، من در یک مؤسسه خیریه هستم که مشغول انجام کارهای جهادی دندان پزشکی هستم. این جمعه گرد هم جمع شدن تا این کارها رو انجام بدن، از پرستاران، دانشجویان دندان پزشکی، دندان پزشکان و کسانی که میتونن در این هم دخیل باشن.
بالا که دکتر میستشی که کسات همه هم اینه
بله
دکتر سرکی هم اینه اینا باش هم حرف نمیدن.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، من همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام در خیابان شهید قنطار و میدان خراسان هستم. قراره که صحبت کنم با چند تا از دندان پزشکامون. سلام میکنم به شما.
سلام، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
پزشک جوان بسیجی، خودتون رو معرفی کنید و بگید امروز در این درمانگاه چه کارهایی داره اتفاق میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، سینا مشکانی فرانی هستم. البته این که خیلی افتخار، اگر ما واقعا بسیجی باشیم، دوست داریم که بسیجی باشیم، انشاءالله که واقعا باشیم نه اسمن. و توی این درمانگاه هم که داره حالا کارهای دندان پزشکی که متمرکزیم بیشتر بر کارهای ترمیم و بحث جراحی و کشیدن دندان ها و جرمگیری و حالا همون بحث آموزش بهداشت، امروز بیشتر توی این سه مورد تمرکز داریم.
خب چه خبر بوده است و چه کارهای انجام شده؟
خبر خوب بوده، سلامتی بوده و اینکه کارم خدا رو شکر خوب پیش رفته از اول صبح که اومدیم و امیدواریم حالا خدمات گیرنده ها هم از ما راضی باشن و خدا هم از همه راضی باشه.
آقای دکتر، چند ساله که در این کارهای خیر بسیجی شرکت میکنین و اصلا چی شد وارد این وادی شدی؟
من فکر میکنم حدود 4 سالی بشه که وارد این مسیر شدیم و اینکه چی شد وارد شدیم هم داشتن دوستای خوبی بود که قبل از ما وارد این مسیر شده بودن، دست ما رو هم گرفتن و بردن تو این مسیر.
اسم یکی دو تا از این دوستانی که این درس بزرگ رو به شما دادن و شما هم پذیرفتین و این درس رو یاد گرفتین چی بوده، کی بوده؟
خب برای شخص بنده، کسایی که حالا سعی کردم ازشون الگو بگیرم توی این